أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء العيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. این بخش پایانی قصه نوح سلام الله علیه هست، اونطوری که در سوره مبارکه هود آمده. گرچه بخش های از این قصه در سایر سور مطرح است، از قرآن کریم برمی آید که وجود مبارک نوح سلام الله علیه در تمام این مدت موفقیتش در این بود که اعضای خانواده خودش، فرزندان بلا فصل و محل فصل و نوه های او ایمان آوردن که اینا همه ذریه از نوح سلام الله علیه بودن، برای که ایشون در این مدت نه قرن و نیم فرزندها و ذریه فراوانی داشت، دیگران شاید ایمان نیاوردن. گرچه از آیه که قبلا بحثش گذشت که قل لحن فیها من کلن زوجین اثنین و اهلکه الا من سبق علیه القول و من آمنه، که من آمنه بر اهل حد شده است، به نشان آن است که اهل غیر از من آمن است، من آمن غیر از اهل است، اهلش یعنی اعضای خانواده او که صالح بودن نجات پیدا می شده، مؤمنان هم نجات پیدا کرده. لیکن اونطوری که از سوره مبارکه صافات برمی آید این است که همه اینها جز اهل حضرت نوح سلام الله علیه بودن. در سوره مبارکه صافات آیه 76 و 77 این صورت است: ولقد نادانا نوحا فلنعم المجیبون و نجیناه و اهله من الکرب العظیم و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین. این که فرمود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، گروه سوم را مستثنا نفرمود و ذکر نفرمود، معلوم شد که اون من آمنه که در سوره هود هست همون اهل او هستن، نه بیگانه. چه این که در همون سوره ها صافات و جعلنا ذریته هم الباقین، تنها گروهی که رو زمین موندن ذریه نوح سلام الله علیه بودن، بقیه هلاک شدن. از اینجا شاید بتوان استظهار کرد، گرچه تفصیلش مربوط به سوره صافات است، می شود استظهار کرد اونایی که رو زمین موندن همه فرزندان نوح سلام الله علیه هم. لذا در بعضی از کتاب های تفسیری از قدما نوح را آدم اصغر می دونن، چه این که از آدم را آدم اکبر می دونن، یعنی آدم سلام الله علیه منشأ نسل کثیر شد تا زمان نوح، و نوح سلام الله علیه هم منشأ نسل های بعدی است، چون به حسب این که طوفان عالمی باشد و کل منطقه را گرفته باشد همه هلاک شدن، فقط ذریه نوح موندن و جعلنا ذریته هم الباقین. حالا اگر قرینه معتبری دلالت بکنن برای اینکه این ذریه اعم است یا منظور بقای نسبی است نه نفسی، راه دیگری است. اگر این دو راه را از دلیل خارج ما نتوانیم استظهار بکنیم، ظاهر این کلمه این است که تنها اعضای خانواده او و فرزندها و نواهای اون حضرت ایمان آوردن و همین ها بودن که منشأ پیدایش نسل‌های بعدی شدن. وجعلنا ذريته هم الباقين. باید سوره مبارکه صافات ببینیم که در ذیل اون آیات چه روایت آمده، وگرنه در این قسمت ها چیزی که دلالت بکنه بر این که باقی افرادی که موندن غیر از ذریه نوح بودن ظاهرن باید به همون ذیل آیه سوره مبارکه صافات مراجعه میشه. خب از این آیه که در آیه سوره مبارکه بود که محل بحث است، چنین استظهاری آسان نیست، برای این که فرمود قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، این مربوط به حیوانات، و اهلک این مربوط به اعضای خانواده شما، و من آمنه، معلوم بشود که سرنشینان سفینه نوح غیر از حضرت نوح و غیر از اعضای خانوادش اونها که مؤمن و صالح بودن، یک گروه دیگری هم به عنوان زن و مرد صالح و مؤمن هم وجود داشتن. اما از اون دعایه سوره مبارکه صافات برمی آید که اونهایی هم که مؤمن بودن از نوه های حضرت نوح بودن. خب کسی که نوح قرن و نیم زندگی بکنند برقا فرزندان فراوان خواهد داشت. و مطلب بعدی اون بود که اون چی که نوح سلام الله علیه به عرض ذات اقدس اله رسوند و خطاب عتاب‌آمیزی هم که از طرف خدای سبحان به نوح سلام الله علیه رسید، در حد همون محاوره بود که بین ملائکه به ذات اقدس اله شد، نه بیش از اون. یعنی یه سؤال استفهامی بود یک، آمیخته با توقع و انتظار دو، یک آمیختگی محمود و ممدوح بود چون هیچ اعتراضی رو در بر نداشت، سه، قبلش و بعدش محفوف به تسبیح و تکریم و تجلیل خدای سبحان بود چهار، بعدش هم اظهار خضوع و تذلل بود پنج. این کارهایی که فرشتگان داشتن قصد نوح سلام الله علیه هم دارد. از اون طرف عرض میکند و انت احکم الحاکمین، من تردید ندارم که حکم تو عین عدل است و حق است و صدق، مشکل در اینجا چیست که پسرم نجات پیدا نکرد؟ و از طرفی هم انسان گذشته از مسئولیتی که نسبت به جامعه دارد نسبت به افراد خانوادش مسئولیت مخصوص دارد، چون گذشته از این که همه ما موظفیم دیگران را هدایت کنیم امر معروف کنیم، نسبت به اعضای خانوادم روی مسئولیت که قو انفسکم و اهلیکم نارم مسئولیت خاص داریم. وجود مبارک نوح سلام الله علیه هم روی مسئولیت ها نسبت به فرزندش حساس بود که قو انفسکم و اهلیکم نارا. البته مستحضرید این روایت هم قبلا هم خونده شد تو تفسیر شریف نور استقره، این روایت هست که جریان فرزندی و پدری و برادری و خواهری و همسرزاده اینا تو نشأه دنیاست، و یعنی انسان که رحلت کرد خاک می شود دوباره همه از خاک برمی خیزند، دیگه زاد و ولدی در کار نیست. وقتی همه از خاک برخواستند دیگه کسی پدر دیگری باشه، کسی پسر کسی باشه، این طور نیست. فرا انصاف بینها، اگر همه یک سر از خاک خلق می شوند دیگه تولید و تولدی در کار نیست، لذا نسب و پیوند در کار نیست، میمونه به لحاظ دنیا. و بعد بعض از اصحاب از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن که اگر در بهشت حزن و اندوه و غمی نیست، چگونه پدر در بهشت است پسر در جهنم میسوزد و پدر در بهشت رنج نمیبرد؟ اگر در بهشت هیچ غم و حزنی نیست که بهشتیان و الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، حزن و اندوهی در عالم نیست، لغو و فسادی هم نیست. بالاخره خیلی هستن که این یکی کمیل ابن زیاد نخعی است از اصحاب خاص حضرت است، اون یکی حارث ابن زیاد نخعی لعنت الله علیه است که قاتل بچهای مسلم سلام الله علیه است، اینقدر بینشون فاصله است، اون برادر جهنمی این برادر بهشت، یا نوح سلام الله علیه بهشتی فرزند جهنمی، بالاخره تا مشکلات بهشت است. چگونه انسان در بهشت لذت میبرد در رفاه است در حالی که پسرش دارد میسوزد یا برادرش تو باطش دارد میسوزد؟ پس چرا در بهشت حزن نیست؟ حضرت فرمود به این که اونجا اصلا یادش نیست پسری داشت و برادری داشت. بالقول المطلق وجود مبارک نوح از صحنه ذهن او گرفته می شود که همچه پسری داشت. وقتی یادش نباشد غمگین نیست. یا کمیل سلام الله علیه است یادش نیست برادری داشت به نام حارث ابن زیاد نخعی. بنابراین وقتی کسی یادش نباشد اندوهی نیست. تمام این خاطرات از ذهن زدوده می شود بعد وارد بهش می کنند. این طور نیست که با همین سبکای خاطراتی وارد بهش می شود. مال قیامت است، قبل از بهشت است. تو صحنه حساب و قیامت و امثال زالگ این چنین است. هر کسی گرفتار خودشه. لکل امرئن من هم یوم ازن شعن آن یغنی. تا بالاخره معلوم بشه کی مورد عفو قرار میگیره، کی مورد بخشش قرار میگیره، حساب کی تاریک است، حساب کی روشن است. اونا که خلط و همبرن سالن و آخر سیئان نگرانن آیا مشمول شفاعت میشود یا نه، بخشده میشود یا نه، کاراشون مقبول شد یا نه، بالاخره نگرانن. بعد وقتی که یه مقدار رنج دیدن، عذاب کشیدن، اونا که قابل تطهیر بودن طاهر شدن، وقتی میخوان وارد بهش بشن دیگه همونطوری که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، تمام کینه ها و اختلاف ها و عداوت ها گرفته میشد. بالاخره انسان تا فرشته خوی نشود وارد بهش نخواهد شد. اونجا هم که هست جا برای نگرانی نیست. خاطراتی هم که دارد تعدیل میشود، تطهیر میشود. وقتی به یاد کسی بود اون یاد گرفته میشود بمانند. بله دیگه، چون هنوز حساب رسیده نشد. اون روز لکل امرئن من هم یوم ازن شأن و یغنی. هر یه زلزله میاد ببینید پدر از پسر غفلت کنه، همه دارن فرار میکنن. یه انفجار جزئی پیدا میشد. اما اون عذاب آخرت که این عذابش بالاخره تو تحلیلات دای کمیل هست، باید مدت کوتاه از امون عذاب آخرت که بالاخره عذابیست خدای سبحان تسعیرش کرده، تسعیرش کرده. تطول مدته و يدوم مقامه و مقامه ولا يزولون اهله لانه لا يكون الا سخط گرب. در اون عذاب ها خیلی ها از دیگری غفلت میکنند. توی همچه صحنه فهل اما دو روز بعد، سه روز بعد که غاله جنگ و نائره جنگ فروکش میکرد، بعد بیادش بود بستگانش میدید، نگران بود دیگه. وقتی ببینه داره میسوزه تا کی داره میسوزه، این نگرانه. بالاخره اظهار تاسف میکنه، افسوس میخوره، ولی در بهش افسوسی هم نیست. افسوس اینا اعمال ساحره قیامت است. بعد از اینکه تطهیر شد و حساب ها بررسی شد، فریق فی الجنه فریق فی النار، اومد دیگه در صحنه قیامت چیزی نیست. کارهایی که ذات اقدس اله میکند از هیچ احدی ساخته نیست. این مسئله بردن از خاطرات یه اصلی است برای بهشتی ها. تو روایات توبه هست، بالاخره کسی که بد کرده، گناهی کرده، نسبت دیگری خیانتی کرده، از اون دیگری چه ساخته است. حالا برفرض کسی نسبت به ما بد کرده، ما یا نسبت به دیگری بد کردیم، از ما یا از دیگری در بخشش چی ساخته است؟ این مراحل از بشر ساخته است که دست زد انتقام به جبران بر نه، یا این یک پیش کسی هم نگیم، این دو. و نه تنها پیش کسی نگیم دست زد انتقام بر نه یا این، بلکه مشکلات رو هم برطرف بکنیم، همه کاری داشت برش انجام بدیم، مثل یک دوست این سه. اما هرچه ما نسبت به او احسان بکنیم یا او نسبت به ما احسان بکند، اون درد درونی ما درمان نخواهد شد. برای اینکه ما هر وقت طرف رو میبینیم خجل میشیم. هرچه او نسبت ما بیشتر احسان میکنند، ما شرمنده داریم که ما نسبت به او بد کردیم، او این هم محبت برد میکند و اصلا برون خودش نیاورده. اگر اون بزرگوار بخواهد این مشکل ما رو حل بکند، این مشکل نه از دست ما ساخته است حلش، نه از دست او، ما همیشه شرمنده. اما ذات اقدس الهی مشکل رو میتونه حل بکنه. بونه این که از یاد انسان تائب میبرد که او گناهکار بود. لذا تو بهش نگران نیست، شرمنده نیست. اگه کسی بد کرده، معصیت کرده، بد توبه کرده، مشمول عنایت الهی شد و وارد بهش شد،
یادش نیست که گناه کرده تا خجالت بکشه. این اذهاب از صحنه دل فقط کار مقلب القلوبه، از هیچ کس ساخته نیست. خب پس این روایتم از اون قدر روایات ماست که حضرت فرمود نوح سلام الله علیه یادش نیست که همچه پدری داره، برابر این دیگه جد نفی غمگین باشه که نه اون متأثر نمیشون اتمام حجت است. تو همون بخشای دیگر آیه همه نشون میده که فتلا فرعاو فی سوا جهیم، اون جاییست که انسان خوشحال میشه. الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، این تشفی است. و یشفی صدور قوم المؤمنین، از همین قبیل است. اینا بگن به این که این همه تلاش و کوشش کردیم شما را هدایت کنیم، شما مرتب هر چه دستتون برآمد نسبت به دین و پیغمبر و امام اهانت کردید. فرمود در چنین روزی الذین اجرموا من الذین آمنوا یضحکون، از این گروه بله فتلا فرعوا فی سوار جهنم، یه تشفی است. اما اونجا که جای پرده داری است، پرده پوشی است، راز پوشی است، اونجا هرگز خدای سبحان کارو نمیکنه. فرض این است که بهشتی همچه صحنه است. الان هم اگه کسی با خدای سبحان خوب معامله بکند یه همچه کاری هم خدا میکند با اون. و اونچه که بین نوح سلام الله علیه و ذات اقدس اله تبارک و تعالی گذشت در همون حد سؤال جوابی بود که بین فرشتگان و ذات اقدس اله گذشت. نه چیزی تندتر از او. شما این پنج شش نکتهی که مربوط به کیفیت سؤال ملائکه بود، اتجعل فیها من یفسی فیها و یسم خود دماغ نهلو سد بود و هم دیگه مقدس بودن که قبلش بعدش محفوف و مسبوق و ملحوق به تسبیح و تکریم خدای سبحان است بررسی بکنید، میبینید مشابه همان در جریان گفتگوی نوح سلام الله علیه با ذات اقدس اله است. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم ولا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. معمولا چه به صورت فعل چه به صورت اسم، مغفرت و رحمت وقتی در قرآن کریم ذکر می شود اول مغفرت است بعد رحمت، ان الله غفور رحیم. اینجا هم الا تغفر لي وترحمني است که مغفرت قبل از رحمت است. مغفرت معمولا اون لکه گیری و شستشو و غبار روبی و این هاست. مرحمت اون رنگ آمیزی و سبقت الله دادن و برکات و افاضات خاص مرحمت کردن است. تا مغفرت نشود مرحمت پدید نمی آید. لذا ان الله غفور رحیم با تقدیم غفور بر رحیم یاد می شود. اینجا هم الا تغفر لی و ترحمنی مسئله مغفرت قبل از مسئله مرحمت یاد می شود. عمل غیر سالم مال بچه اوست نه مال خود است. نو ضمیر به بچه برمیگرده دیگه. بله نسبت به خود است نو فرمود به این که اینی عیزو که انتکول من الجاهلی، هم فورا عرض کرد چون خود نوح سلام الله علیه هم اولش عرض کرد که خدایا ان ابلی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. حقانیت وعده او را ذکر کرد، احکم الحاکمین بودن او را ذکر کرد، بعدش هم که عرض کرد خدایا اگر شما مورد مغفرت قرار ندی مورد مرحمت قرار ندی اکن من الخاسرین. یه سؤال آمیخته با توقع را به عرض خدای سبحان رسول. ملائکه هم همینطور دیگه، ملائکه هم یه سؤال با توقع و انتظار را عرض کردن. اونجا هم نفی شده، یعنی من مظهر اسماء حسنا میخواهم و شما نیستی. اونجا هم نفی شده دیگه، اونچنان نفی شده است که ملائکه نمیتونستن بگن خدایا اگه به ما هم یاد میدادی ما هم عالم اسماء میشدیم. آقا هر کسی شاگرد صلاحیت شاگردی را ندارد. ملائکه شاگرد معل واسطه خدای سبحانه، نه بلا واسطه، اونم در حد گزارش و انبا، نه در حد تعلیم. اونجا سخن از علم آدم الاسماء است. اینجا خدای سبحان به شاگردش میگوید تو استاد ملائکه بشو در حد انواع یا آدمو انبه هم به اسمای ها اولا. خب اگر ملائکه میتوانستن شاگرد بلا واسطه خدای سبحان باشن، خب خدا هم یادشون میداد چون در اون طرف که بخلی نیست. و اگر میتوانستن در حد تعلم فرا بگیرن نه در حد انواع، بازم ذات اقدس اله با آدم سلام الله علیه فرمود یا آدمو علم هم و اسمای ها اولا. اینا مثل انسان کامل نیستن، اینا در اون حدی نیستن که شاگرد بلاواسطه بشن یک به متعلم بشن دو. اینا شاگرد ملواستن یک به حد انبا شاگردیان دعوز دروخن دو. اونجا هم رد کرده خدای سبحانه. حالا در چنین فضایی ذات اقدس اله بعد از این که فرمود قضی الامر واستوت علی الجودی، یعنی امر تمام شده و غیر بعدن للقوم الظالمین، آبهایی که جمع شده همه به وسیله بلع زمین فروکش شدن و این کشتی روی جودی فرود آمد، حالا اینا میخوان از کشتی بیرون بیان، این برنامه میشه. فرمود قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. حالا شما میخواید از این سفینه که روی کوه مستقر شد بیاید به دامنه زمین و دشت زندگیتون رو شروع بکنید. در قالب این موارد سخن از قیل است، یعنی کسی که فرمان روای مطلق است و امر او نسبت به زمین، امر او نسبت به آسمان، امر او نسبت به بعد شدن نافذ و جاریست خداست. لذا لازم نبود که خدای سبحان بفرماید ما به زمین گفتیم یا خدا به زمین گفت، تعبیرات از این قبیل که فعل معلوم ذکر بشود. همه فعل ها مجهول است. قیل یا ارض ابلعی ما اکب یا سماء اقلعی فقیز الما و غزی الان وسته و طال جودی و قیل بعدن للقوم الظالمین. تنها گوینده در این مراسم فقط خدای سبحان است، یک کسی غیر از خدا نمیتونه حرف را بزن. اینجا هم اینچنین است، غیر یا نحوه بیت به سلام مننا، کسی مجاز است و نافذ الکلمه است به نوح و همراهان نوح بگوید با سلامت از کشتی بیاد به زمین که خالق کل مجموع باشد. این که فرمود با سلامت حبوط کنید و فرود بیایید، یعنی به زمین دستور داد اینا مهمانان منن، سالم اینها را تحویل بگیر. به سفینه دستور داد اینا مهمانان منن، سالم اینها رو جا به جا بکن تا که اینا به سلامت پیاده بشه. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. سلامت، خود سلام از اسمای حسنای ذات اقدس اله هست که در پایان سوره مبارکه حشر است که سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله و شکر. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله سلام است. و اون چی که سلامت هست، چه سلامت ظاهری چه سلامت باطنی، از این اسم مبارک ظهور میکنه. گاهی در باره سوره مبارکه یاسین گفته شد قلب قرآن است، بعضی برانم که سوره یاسین که قلب قرآن است برای اون آیه سلام من رب رحیم است. یعنی سید استاد از مشایخشون رضوان الله علیهم نقل میکردن که این به مناسبت اون بخشای پایانی سوره مبارکه یاسین است، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، به اون مناسبت این سوره مبارکه قرآن تو یاسین قلب قرآن است. سلام که از اسمای حسنا خداست، هر گونه سلامتی چه در دنیا چه در آخرت چه از عذاب ظاهری چه از عذاب باطنی نصیب کسی بشود، این ظهور اسم سلام است. وجود مبارک نوح سلام الله علیه مورد سلام الهی شد، چه این که ابراهیم و موسی و عیسی و هارون این گونه از ذوات قدسی مورد سلام الهی هم و خدای سبحان در باره این هم فرمود سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، سلام علی هارون. سلام ها چند قسم است. یه وقت است مطلق است یعنی بدون ذکر قید است، نه قید اطلاق دارد نه قید تقییدی دارد. مثل همین سلام علی موسی، سلام علی عیسی، سلام علی هارون و مانند که این مطلق است. شاید حذف متعلق دلیل بر اون باشه. گاهی مقید به قیود است، به اصطلاح به شرط شیء است، اون یکی لا به شرط است و روشن نیست که مطلق است یا مهمل. اما این مقید به قیود است، نظیر اون چه در باره است عیسی آمده، نظیر اون چه در باره است یحیی سلام الله علیه آمده و سلام علیه و علیه که فرق میکند اون چی که برای است عیسی و برای است یحیی سلام الله علیه آمده، یوم بلده و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. به این سه مقطع حساس سلام که از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه در زیر این آیه اون حدیث معروف است که این مقاطع چون مقاطع حساس است، یوم الولاده و یوم الموت و یوم البعث، لذا نسبت به این سه مورد بر این دو ذات قدسی سلام فرستاده شد که این مقید به این قیود است، به اصطلاح به شرط شروط است. یه وقت است به شرط الاطلاق است، اون تنها جایی که به شرط اطلاق یعنی مقید به اطلاق سلام فرستاده شد بر است نوح سلام الله علیه است که در سلام علی نوح فی العالمین تو سوره مبارکه صافات ظاهرن. درباره غیر نوح سلام الله علیه یه همچه تعبیری نیست که سلام علی نوح فی العالمین، آیه 79 سوره مبارکه صافات. بل فانجعلنا ذریته و الباقین و ترکنا علیه فی الآخرین تمو سلام علی نوح فی العالمین. خب سلام که اسم اعظم نیست، نه برای اون انسان کامل که مظهر اسم اعظم است جمیع اسما در اونجا ظهور میکند فی العالمین. این درباره خصوص سلام است، سلام علی نوح فی العالمین. بعد که دارد انا کذالک نجزی المحسنین، این ناظر به اون جزای فی الجمله است نه بالجمله، نه که ما نسبت به هر محسنی سلام جهانی داریم، ما نسبت به هر محسنی برابر با احسان او سلام داریم. این همان است که فی الجمله را میرسند نه بالجمله، یعنی هر کسی به اندازه احسانش از سلام ما برخوردار است. درباره هست نو مقاطع گوناگونی با سلام همراه است و اینا چون مثبتینن آیه سوره هود نمیتواند مقید آیه سوره صافات باشد که اونجا مطلق است. اولا اونجا مطلق نیست، به قید اطلاق است، مقید است نه مطلق، و این مقید به قید خاص است. اینا دو تا مقیدن، نه اینکه یکی مطلق باشه یکی مقید. و ثانیاً برفرض مطلق باشد اونا مثبتینن، لذا این یکی پیامی ندارد که اون نفی بکنن و مقید اون باشد، یعنی این منافات ندارد که هم در حال هبوط که یک مقطع حساس است سلام خاص دریافت کند و هم در مقاطع دیگر. یا نوح به سلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معك. سلام خودش فی نفسه برکت هست، اما این زمینه است برای برکت دیگر، چون مستحضرید اگر کسی دارای قلب سالم بود، یعنی سلامت از عیب اولا، سلامت از نقص ثانیا، این دل سالم داشتن برای منظوریه. بالاخره آدم ظرفی که سالم هست برای مظروف خاص است، وگرنه سالم بودن ظرف بدون مظروف مشکل را حل نمی کند. این که ما تو زیارت ها به تو دعاها بگیم السلام علیک و رحمت الله، این و رحمت الله مظروف است، یعنی قلب سلیم داشته باشی. نظیر اون چه در باره است که ابراهیم آمده است که از جا عرب بود به قلب سلیم. حالا این قلب سالم بود، از هوا سالم بود، از هوس سالم بود، از شعر سالم بود، از رضایل سالم بود، خب بالاخره چی در این قلب هست؟ رحمت خدا در این قلب هست. لذا السلام علیک و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این رحمت اون مظروف است که به قلب سلیم عطا میکند. اینجا هم ظاهرش احساسی به قلب ندارد، یعنی به سلامت از این خطر نجات پیدا کنید. بالاخره طوفانی که ظاهرش عالمی بود، حالا بحثش خواهد آمد که عالمی بود یا در خصوص خاورمیانه بود، بالاخره این خطرات فراوان رو به همراه دارد. عده زیادی مردن. شما سالم باشید از مرگ و مرض و حوادث تلخ دیگر و برکات الهی هم بر شما نازل بشود. خب این هم مال خود شخص است. نوح سلام علیه، یا نوح به سلام منا و برکات علیه. اما همراهان چی؟ در سوره صافات فبود انا کذالک نجزی المحسنین. اینجا فبود و علا امم ممن معک. اینا که همراهان است نوح بودن، اینا همشون مؤمن بودن. چون در چند جای همین سوره مبارکه هود فرمود اینا مؤمنانی هستند که سوار کشتی شدن. و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. چه این که در آیه 36 همین سوره مبارکه هود که قبلا بحث شد، این آیه از او با قد آمنه تعبیر کرده است. فرمود و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اینا دیگه محققانه ایمان آوردن، اینا محققانه ایمان آوردن. بنابراین اینها شایستن که برکات الهی، بخش از سلام الهی نصیب اینها بشود. اما و اممون، یعنی هناک اممون که از نسل اینا در میان، همونطوری که بعضی از افراد صالحی که یاد شدن فرزندان طالح داشتن، اینا هم ممکنه نسل طالح هم داشته باشن. و اممون یعنی هناکه اممون که اینا از سلام ما بهری ندارن، یک از برکات ما سهمی ندارن، دو از تمتعات و لذائذ دنیا ما به اونها برمونیم، ولی این برمونیش برکت نیست. و اممون که سن و متعهم اما ثم یمسهم من عذاب نبی. ایده هم هستن بالاخره از نسل های همین ها که ما اونها رو متمتع میکنیم، ولی عذاب الهی دامنگیرشون خواهد شد. نظیر اون که در جریان است ابراهیم نسبت به سرزمین مکه ذکر شده در سوره مبارکه بقره آیه 126 این بود که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله اول عرض کرد که این سرزمین رو شهر قرار بدید. رب اجعل هذا بلدن آمنا، که این بلدن نکره است. این دعای اول. بعد از این مدتی که آنجا آب جوشید و اون قبائل مجاور آمدند و اونجا سرزمین شد، دعای دوم با الف لام ذکر شد. عرض رب اجعل هذا البلد آمنا. این هازل بلد آمنا با اون هازا بلدن آمنا فاصله خیلی داشت. حالا سرزمین آباد شد، برکات فراوانی از اطراف به این سرزمین منتقل شده و می شود. لکن خدای سبحان در پاسخ حضرت ابراهیم طبق آیه 126 سوره مبارکه بقره فرمود بین که چون در از ازغال ابراهیم و ربج الهازا بلدن آمنن ورزق اهله من الثمراته من آمن من هم بالله والیوم الاخر. دعای از ابراهیم مخصوص بود که خدای مؤمنان این سرزمین را متنعم بکن. خدای سبحان فرمود این چی نیست، حالا این کسی در مکه بود و کافر بود ما نونش قطع بکنیم. نخیر اینجور نیست. و من کفره فامتعه قلیلا ثم اثر روح و عذاب ناره به بعث المسیح. اینجا معنیه فقط اینجوری نیست که علی کسی کافر شد طورا ما نان آبش قطع بکنیم. و امم سن و مکه و هم ثم یمسنا منا عذاب علی. اما اینکه سؤال شده که اگر خدا ستار العیوب است با چشم برزخی بعضی ها چگونه جمع می شود، یا تجسم اعمال چگونه با اون ستار بودن خدای سبحان سازگار است، این تو سوال تو بحث‌های قبلی پاسخش روشن شد. خدای سبحان ستار العیوب هست، اما به هر کسی هم چشم برزخی نمیده. اون کسی که میداند آبرو دیگران رو میبرد یا نسبت به کسی که باید آبروش محفوظ باشد خدا اجازه نمیدهد او ببیند. اون روایتی که از وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دهیات فسا خوندیم، پیغمبر عرض کرد خدایا حساب اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار بکن که اگر اینها معصیت کردن فقط من بدانم و دیگران ندانن، انبیاء دیگر مثلا آگاه نشن که مثلا این شرمنده بشود. پاسخی که در اون حدیث توی نهج الفصاحه هست که خدای سبحان به روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این است که من اعمال امتی تو را خودم به عهده میگیرم که اگر اینا آلوده بودن حتی تو هم با خبر نشوی که اونا خجالت بکشن. خیلی اثر دارد، اما اونجایی که لازم باشد که آبروی کسی محفوظ بمانه خدای سبحان اجازه نمیده. تو هم دعای کمیل است روز مبارک است امیر ارشد خدایی اصلا ملائکه را فرستادی ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اصلا ملائکه را فرستادی مأموریت اونها نوشتن اعمال باست، اما بخونته انت رقیب علیه و شاهد لما خفی انهما به رحمتی اخفیته. حالا تا انسان کی باشه چی باشه؟ کسی که عمر آبروی دیگران را حفظ کرده، کاری نکرده که آبروی دیگری ریخته بشه، حالا اگه یه وقتی پاش لغزید خدا آبرو را حفظ میکنه. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. همیشه سعی کردن که اسرار مردم حفظ بکنن. اگر وقت خود انسان خواست پرده دری کنن راه دیگه است. تو همین دعای کمیل هست که حضرت از من خدایا اصلا ملائکه را فرستادی برای نوشتن اعمال، اما وقتی که میخواه آبروی کسی را حفظ بکنی اجازه نمیدی که این ملائکه هم بفهمن. و کنتن تر رقیب و شاهد لما خفی عنهم و برحمتی که اخفیته. خب اگر بر پیغمبر میپوشونه، بر ملائکه میپوشونه، نسبت به اونا که چشم برزخی دارن یقینا اجازه نمیده. تو مسئله تجسم اعمال هم همینطوره، گاهی به خود انسان هم نشون نمیده تا انسان خجالت بکشه. تو روایات معاد هست که گاهی انسان را میارن اعمال او رو بونشون میدن، برو محاکمه میکنن در حال یک کسی که پهلو او اصلا نمیبیند و نمیشنود. خب اینی که تو روایات بهشت هست که خدای سبحان اگه توبه کسی رو قبول کرده نه تنها کاری به او ندارد بلکه از صحنه قلبش میبرد و چنین شخص یادش نیست معصیت کرده تا خجالت بکشد، معلوم میشه که بردن این اصحاب، بردن از صحنه خاطرات فقط به دست ذات اقدس الهی است. او مقلب القلوبه. والحمد لله.